بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مجهول المالک بود. عرض کردیم که در این که مال مجهول المالک در چه مصرفی باید صرف بشه ادله مختلفی داریم و به تبع اختلاف ادله اقوال فقها هم مختلفه در مسئله. عرض کردیم یه قول عبارت هست از این که مجهول المالک مال امامه، قول دوم عبارت بود از این که در موارد مجهول المالک میشه ما خمس مال رو بدیم و بقیه مال رو برای خودمون تملک کنیم. قول سوم در ارتباط با مجهول المالک عبارت هست از این که مجهول المالک رو میشه ازش استفاده کرد و به تدریج صدقه داد، که این قول در حقیقت تشکیل از دو قسمت شده. قسمت اول جواز تصرف در مال مجهول المالکه، قسمت دومم عبارت است از وجوب تصدق به تدریج. در این رابطه روایاتی وجود داره که حالا من به یکی دو تا روایت از این روایات اشاره میکنم، و اون روایت اینه که ان زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان لقته فارانی خاتما فی یده من فزه قال ان هذا مما جاء به السیل و انا اريد ان اتصدق به. میگه از حضرت پرسیدم در ارتباط با لقته، حضرت یه انگشتری رو تو دستشون نشون دادن، گفتن این خلاصه سیل آورده، دستشون کرده بودن این تصرف کردن. بعد گفتن که قرارم اینه که صدقه بدم. بله بله بله، چه میفهمه؟ یعنی میشه مال مجهول المالک رو تصرف کرد و به تدریج صدقه داد. نه، حالا فقیر پیدا بشه که در زمان امام هم فقیر زیاد بوده، یعنی کم بوده، فقیر نبوده. رؤیت بشه که فقیر بیاد در خونه. خلاصه این روایت نکنید، فعرانی خاتمن فیدهی من فزه، یعنی خود امام از این انگشتر داشتن استفاده میکردن. بعد فهمیدن این نهازا من مجا ابه سیل و انا اریدان اتصدق به. این وسائل جلد 25 صفحه 451. البته این روایت لغته بود، ولی جا ابه سیل در حقیقت همون مجهول المالک دیگه. حالا ما بعد اگر حوصله کردید بحث کنیم که نسبت لغته و مجهول المالک چیه. در یه روایت دیگه هست، روایت نصر بن حبیب صاحب الخان قال کتبت الى عبد صالح قد وقعت اندی معتا درهم و اربعه و انا صاحب فندق. میگه که من یه خانی دارم، یه کاروانسرای، یه جایی مهمانسرایی دارم. به هر حال تو این جایی که من دارم این مقدار پول مونده و نمیدونم کدوم یکی از این مسافرها جا گذاشتن. حضرت می فهمن که خلاصه درش تصرف کن و به تدریج صدقه بده. کتبت الى عبد صالح لقد وقعت اندی معتا درهم و اربعت دراهم و انا صاحب و فندق و ما تصاحبها و لم اعرف له ورثه فرأی و کفی اعلامی حالها و ما اصنعو بها فقد زغت به هزرن فكتب اعمل فيها و اخرجها صدقه صدقتن قلیلن قلیلن حتی تخرج. خلاص استفاده کن، کم کم در راه خدا صدقه بده تا تمام بشه. پس نشون میده که مال مجهول المالک رو میشه تصرف کرد، آدم میشه استفاده کنه، ولی به اندازه او به تدریج صدقه بده، ضرورت هم نداره که دفعتن صدقه بده. این یه روایتیست که ازش استفاده شده. اون روایت دیگه هم که من خوندم، البته اینم که همون روایتی بود که من خوندم ایشون آوردن، همون روایت قبل اگه محبت کنید، در ارتباط با این روایت این آقا گفت که اون روایت قبل صاحب فنه. در این روایت گفت که و مات از صاحبه هم، خلاصه صاحب این پول فوت کرده، ولم اعرف له ورثه. ادهی در جواب گفتن شاید این از مواردی بوده که لاوارث لهاست، چون لاوارث لهاست میشه ملک امام، و چون ملک امامه امام اجازه تصرف دادن. ولی در برابرش گفتن که اخرج ها صدقتن قلیلن قلیلن حتی تخرج، چون ما میخواستیم بگیم مال مجهول المالک رو چه کار کنیم. این مالیست که چون طرف مرده و وارثی برای او وجود نداره میشه ملک امام. حالا که شد ملک امام، امام بهش اجازه تصرف دادن و از اون طرف هم فرمودن که حالا به تدریج هم صدقه بده. ولی این که ما بخوایم از این تعمیم استفاده کنیم در تمام موارد مجهول المالک نمیشه استفاده کرد، جواب این روایت. پس این یه قضیه شخصیه، از خود اون آقا هم فرض کرده که مالک این مال فوت کرده، منم وارث برای این نمیشناسم. امامم یا میدونن یا از قرائن استفاده کردن که به هر حال این وارثی نداره و فرمودن خب حالا مثلا من مالکشم، بعد بهش اجازه دادن اعمل فیها و اخرج ها صدقتن قلیلا قلیلا حتی تخرج.
اینجا از مواردی که ایثار به مالکش سوال دیگه، چون مالک حتما داره دیگه.
خب هر مجهول المالکی مالک داره، مالک داره، بی مالک که نیست. ولی ولم اعرف له ورثه، مالکش مالک قبلی که فوت کرده، ولی الان مالکش کیه من نمیدونم.
مال بیوارث که نداریم، بخری گیرش میبره دیگه،
ولو امام باشه. مال بیوارث داریم ولی وارثش میشه امام. امام وارث من لا وارث له. ولم اعرف له ورثه یعنی من وارث براش نمیشناسم. امام میفهمن که خب این رو بده به من. یعنی ممکنه، ما میخوام بگیم چون این قضیه شخصیه است قابل تعمیم نیست. فرض کرده که اصلا مالک این مال فوت کرده، منم وارث نمیشناسم. وقتی مالک فوت کرده و وارث نمیشناسه، بعضی از آقایون میفهمن خب اصل عدم وارث هم وجود داره دیگه، اصل اینه که وارثی وجود نداره. یعنی خب اصل عدم وارث که نیست دیگه، به هر حال هر آدمی پدر داره مادر داره. این که ما بگیم اصل اینه که وارثی وجود نداره، بله هر انسانی ممکنه اصل اینه که فرزند نداره، اصل اینه که همسر نداره، ولی اصل این نیست که وارث نداره. ادهی گفتن این آقا گفت ما تصاحبها ولم اعرف له ورثه. حالا امام به علم خودشون در قضیه شخصی یا نه، وقتی کسی فوت بکنه و ما وارثی نشناسیم، اصل چیه؟ اصل عدم وارثه. پس طرف که فوت کرده، وارثی هم که نمیشناسیم، اصلم عدم وارثه. با اصل عدم وارث اثبات میشه که مالک این مال امام است، چون امام مالک این ماله، اجازه میده که شما در این مال تصرف کنید، البته به تدریج هم صدقه بدید. در جواب گفتن ما اصلی به نام اصل عدم وارث نداریم، اصل عدم فرزند داریم، اصل عدم همسر داریم، ولی اینطوری نیست که اصل اینه که انسان وارث نداره، چون هر انسان پدر داره مادر داره. عدم وارث یعنی ما یه همچی اصل عدم وارثی نداریم. بله هر انسانی اصل اینه که فرزند نداره، چون یه زمانی بود که نداشت، همسر نداره، ولی وارث نداشته باشه بعضی از آقایون میفهمن خب همون اصل عدم فرزند و عدم همسر کافی است در عدم وارث، چون علل قاعده با توجه به مرور سنین دیگه اون پدر مادر فوت کردن و تقریبا منتفیه. اینا همه ابداع احتمال برای این که بگیم تعمیم از روایت نمیشه استفاده کرد، ولی به هر حال چون قضیه شخصی است، نکنید مشکل اینه که در موارد قضایای شخصی ما اگر بخوام بفهمیم این قضیه خصوصیت نداره و قابل تعمیمه، باید احتمالات در مسئله منتفی باشه، و چون احتمال داره این از اون موارد باشه، خب این یه اشکال به استدلال به این روایت بر بحث ما. اشکال دوم اینه که این روایت مخالفی داره، روایت مخالفش روایت هیثم صاحب فندق. در اون روایت میگه که این نصر ابن حبیب بود، اون در اون روایت به حضرت همین مسئله رو میگه، حضرت فهمان اترک و علاحاله، میگه که به هر حال من خانی دارم و کاروانسرایی دارم، کتبت الى عبد صانه انی اتقبل الفنادق فینزل اندی الرجل فیموت فجعتن ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورسته. یا آقای میاد پیش من تو مهمان سرای من، اتفاقا فوتم میکنه، اموالش هم هست، خلاصه هیچ کارت شناسایی هم نداره و هیچ نمیشناسیم کی هست و خونه زندگیش و شهر و دیارش و هیچی نمیدونیم، فیبقى المال عندي کیف اصنع به، من چیکار بکنم، ولی من ذلک المال، این مال مال کیه؟ حضرت فرمودن اترکها علی حاله، بذاریم مال همونجا بمونه، بمونه تا کی بمونه این قصه، اترکها علی حاله. خب نکنید اونجا حضرت فرمودن اعمل فیه و خروجها، مثلا تصدق قلیلا قلیلا حتی تخرج، تو تصرف کن، ولی اینجا نفرمودن تصرف کن، گفتن اترکها علی حاله، اترکها علی حاله یعنی تصرف نکن. به هر حال این مورد دقیقا موردم یه مورده، یعنی این میتونه معید باشه اون جایی که حضرت فرمودن اعمل فیها و تصدق قلیلا قلیلا حتی تخرج، اون یه قرینه ای داشتن که این حرفو زدن، والا در مثل این مورد که تقریبا شبیه اون قصه است، حضرت میفهمن اترک و علا حاله یعنی مثلا تصرفتون قصه نکن. یعنی چی به ذمه میاد شخصی؟
اینشو باید بگم بره؟
اترکها علی حاله؟ آره دیگه. خب درست. در روایت قبلی؟
نه، اصل مطلب جمعه که من این علاوهش
باید اترک ها علا حاله که به ذمه اینا نداره دیگه. روایت قبلی رو میگید یا این روایت رو میگید؟
نه، دوتا شده من جمع بکنم، میگم اینجا مال این که گفتم تصرف نکن، اونجا چون درهم و دینار بوده گفتم خب این که نداره، تو اینا رو برنامه مصرف کن به ذمه میگید.
ایشون درست تقریب میکنه حرف شما رو؟ چون من ترسم شما حرف خودتون رو تقریب میکنید به نام ایشون. منظورتون اینه که اونجا چون درهم و دیناره معنا داره بگن به ذمه بگیر، اینو میگید، و اینجا چون اموالیست غیر از درهم و دینار معنا نداره حضرت بگن به ذمه بگیر، این سوالتون بود. به هر حال در درهم و دینار هم اصل تصرف در مال و به ذمه گرفتن این خودش محل تأمله، اصلا ما مجاز به این نیستیم. شما یه سکه طلا رو پیدا کنید بگید من به ذمه میگیرم سکه رو خرج میکنم، الان عرض ما اینه که نفس تصرف در این عین شخصی و به ذمه گرفتن این خودش دلیل میخواد، یعنی شما مال مردم ولو درهم و دینار ولو پول بردارید و بگید به ذمه من، هر وقت این آقا رو دیدم بهش میدم، این خودش نیاز به اجازه داره دیگه. همین که امام اجازه میدن که شما در این مال شخصی تصرف کنید و به ذمه بگیرید، چون در غیر اونم میتونید تقویم کنید، قیمت گذاری کنید، تصرف کنید و به ذمه بگیرید. و این خود همین که امام اجازه بدن. اینجا حضرت فرمودن اترک ها علی حاله. حالا من اگه اجازه بدید تا ادامه بحث رو هم بخونم روایات مسئله، چون روایات در این مسئله خیلی مختلفه. مثلا یکی میگه تصرف کن، یکی میگه صدقه بده، یکی میگه به ما بده، یکی میگه که خلاصه اعمل فیها و تصدق قلیلا قلیلا حتی تخرج. من تا آخر این روایت رو بخونم بعد ببینیم اصلا وجه جمعی برای اینها پیدا میشه، یا به قول آقایون میگن مثلا اقتضاء احتیاط اینه. ببینیم تازه اقتضاء احتیاط چیه. ضعیفه این روایت، ضعیف، دوتاش ضعیف. بسیار خوب، این نظریه سوم بود. اما نظریه چهارم عبارت است از این که مجهول المالک رو برای مالک باید حفظ کرد و هنگام فوت هم باید وصیت کرد. ما نمیتونیم صدقه بدیم، نمیتونیم به حاکم شهر بدیم، نمیتونیم خودمون استفاده کنیم، نمیتونیم اخراج خمس بکنیم، مال مردمه. مجهول المالک رو باید حفظ بکنیم تا کی؟ تا زمانی که زنده ایم. هر وقتم خلاصه نزدیک فوتمون بود وصیت کنیم، بگیم آقا این مال مردمه دیگه، هر کس اومد و در امانت شرعی است. این امانت شرعی است و باید به همین نحوه حفظ کنیم. من این نکته رو تو پرانتز بگم، شاید پرروزی هم عرض کردم، خب بعضی از آقایون میگن سهم امام هم مجهول المالکه. مثلا فرض کنید صاحب جواهر همین نکته رو مطرح میکنه، بعد میگه خب مجهول المالک، مجهول المالک هم باید صدقه بدید. خود همین که مصرف سهم امام چیه میدونه. خب اقوال مختلف بوده، بعضی از فقها امام میگفتن سهم امامو اصلا نباید تصرف کرد، باید چه کار کرد؟ گفتن باید حفظ کرد همینطور تا امام زمان بیاد، همینطور نگه دارید. از این جهت فتوا داشتن دیگه. حالا من چون الان بحثمون سهم امام نیست اونو مطرح نمی کنم. بعضی ها می گفتن که باید دفن کرد، چون داری که کنز برای امام خارج میشه، روایاتی داریم، و دفن کنید بعد از سالها این میشه در حکم کنز. بعد روایاتی داریم که امام زمان وقتی که ظهور میکنن تمام کنوز برای حضرت برملا میشه، و از این جهت میگفتن دفن کنه. بعضی هم معتقد بودن سهم امامو به هیچ وجه نباید تصرف کرد، چون ملک امام زمانه و مجهول المالک شامل میشه اون مواردی که مالکش متأثره، یعنی ما دسترسی نداریم. از این جهت بعضی هم میگفتن سهم امام مجهول المالک، روایت مجهول المالک میگن مجهول المالک رو باید صدقه بدید، مثل صاحب جواهر متمایل به این نظریه. پس سهم امام رو باید برای فقرا مصرف کرد اصلا، در مورد صدقه. بعضی ها گفتن که سهم امام رو مجهول المالک و امام گفتن اگر شما نمیتونید به ما برسونید یا به ما لطف کنید و احسان کنید، به فقرا اشیعه ما احسان کنید، و از این جهت به فقرا اشیعه. خلاصه اقوال مختلفی است، ولی مثلا آیه حکیم در مستمسک میگن که بله سهم امام مجهول المالک، و صدقه دادن مجهول المالک در رد فرمایش صاحب جواهر، صدقه دادن مجهول المالک در فرضی است که ما ندانیم مالک راضی به مصرف در موردی است. بله مجهول المالک هست، ولی وقتی شما میدونید که این مالک راضیه که شما در فلان مورد مصرف بکنید، دیگه اینجا بر شما لازم نیست صدقه بدید. ما میدونیم امام زمان راضیه که مال او رو مثلا در تبلیغ دین خرج کنیم، دیگه اینجا واجب نیست که ما صدقه بدیم. اونجایی گفتن مجهول المالک رو صدقه بدید که ما ندونیم مالکش در چه امری راضیه به تصرف و مصرفه. یعنی خواستم بگم این مجهول المالک یه مقدار به بحث مصرف سهم امامم بستگی داره. حالا این نظریه چهارمی که گفتم یادم اومد که عده‌ای از فقهای ما نظرشون در ارتباط با مجهول المالک همینه که باید این رو نگهداری کرد تا خود حضرت بیان و به حضرت تحویل بدیم.
در حکم مجهول المالک عنوان مالک مشخص به
آره مجهول الملک متأثر باشه. مجهول المالک یعنی اون کسی که امکان ایصال به مالک وجود نداره. چی میفهمه؟ آره مجهول المالک که اولش همینه که مالکش مجهوله. همینطور باید نگه داریم و وصیت کنیم بمونه الا مواردی که خراب میشه. چون اینو در لغت هم آوردن دیگه، اگر شما یه چیزی رو پیدا کردید که خوردنیه یا خراب میشه، مثلا در لغت داشتیم دیگه، اون سفره گفت یه سفره پر از غذا رو پیدا کردم چیکار کنم، حضرت فرمودن که قیمت گذاری کن، استفاده کن، مالکش رو که پیدا کردی بعد به مالکش بده. کلن اون چیزی که در معرض فساد و نابودیه و خراب میشه اون استثناءه، گفتن استفاده کن. اون روایت رو فهم کنم در اصول خوندیم. بعد گفت که خب من نمیدونم این سفره مال مسلمان، مال یهودی، مال نصرانی. حضرت فرمودن که الناس فی ساعت مالم یعلمو، وقتی نمیدونی که مال غیر مسلمانه به هر حال در وسعتی. ولی نکنید در چند چیز این استثناء وجود داره. البته اینو در کتاب اللغته گفتن، یکی نسبت به غذایی که خراب میشه، یکی نسبت به حیوانی که تلف میشه. مثلا در حیوانی که تلف میشه گفتن اگر این حیوانی که گم شده است، این تو بحث لغته گفتن، حیوان گم شده در یه جایی است که آب و علفی وجود داره، این حتما مال صاحبشه، تو لازم نیست تملک کنی، چون هم آب وجود داره هم علف وجود داره، در معرض تلف نیست. ولی اگر حیوانی هست در یک بیابانی است که نه آب نه علفه، تو میتونی برداری اون حیوان و آب و علف بدی و بشه مال تو، تملکش کنی، چون این حیوان در معرض تلفه. یا غذایی که در معرض ضیاع و نابودیه، این که آقا میفهمن مجهول المالک و نگهدار و خلاصه بر صاحبش، اگر از اموالیست که نابود نمیشه از بین نمیره، ولی اگر اموالیست که نابود میشه از بین میره، باز اون حکمش فرق میکنه. اگر از مالیست که اینطوریه. خب در این ارتباط هم روایات متعددی داریم، از جمله روایات در این رابطه وجود داره این روایتی که من میخونم، علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال سألتو عن لغته الا ان قال و سألتو عن رجل یصیب درهما او صبا او دابه کیف یصنع بها قال یعرفها سنه. حضرت فرمودن یک سال تعریف کنه، فالم یعرف حفظها فی ارز ماله حتی یجیء طالبها فیعطیها ایاه، اگر پیدا نشد این رو در کنار اموال خودش نگه داره تا طالبش بیاد، بعد به اون طالبش بده. و این مات او صابها و هو لها ضامن، اگر مرد باید وصیت کنه. یعنی حضرت در اینجا امر کردن به نگهداری. البته این روایتی که خوندم لغته است، میگن اگر در لغته این باشه در مجهول المالک به طریق اولاست. اینجا حضرت نگفتن صدقه بده، نگفتن تملک کن، نگفتن به من بده، نگفتن به مثلا دیگری بده، فرمودن که خلاصه در اموال نگهش دار، حفاظت کن از او، حتی یجیء طالبها فیعطیها ایاها و ان مات او صابها و هو لها ضامن. و سائل جلد 25 صفحه 466. یه روایت دیگه ایست که من یک کسی رو اجیر کردم، بعد این آقا هم هنوز مثلا کارمون تمام نشد، دیگه پیداش نشد، ما هم هیچ آدرسی از این آقا نداشتیم، بعد این اجاره این آقا مونده، من چه کار کنم؟ پس یه کسی رو اجیر کردم، یه آقایی رو، و یه کاری رو برام انجام داد، بعد بدون اینکه مزدش رو بگیره ناپیدا شد، منم هیچ آدرسی ازش ندارم. حضرت فرمودن اون مال رو نگه دار تا اون آقا برسه و وصیت کن به ورثت که خالصا اگر اون رسید پولو بهش بدید. که از این روایات استفاده کردن که ما مجهول المالک و نه لازم صدقه بدیم، نه میشه صدقه داد نه میشه تصرف کرد، بلکه باید حفظ کرد. خب من همون روایت لغته رو خوندم، همین روایت خلاصه مستأجر که آقای خویی بهش استناد کردن در ارتباط با این روایت مستأجر. خب آقای خویی میفهمن این کلیه فزمه است، مال خارجی نیست. این که ما یه اجیری، ما بدهکاریم، کلیه فزمه است که امام میگن. ما الان بحثمون در ارتباط با یه عین خارجی است، یه مال موجود مجهول المالک، اینو داریم بحث میکنیم چیکار کنیم. ولی اینی که بر ذمه ماست که خب حضرت میفهمن این بر ذمت کماکان هست و هر وقت اون آقا پیدا شد بهش بده و اگرم پیدا نشد، میگن این روایت ربطی به بحث ما نداره. بحث ما مال یک مال خارجی است که ما نمیدونیم مالکش کیه. در ارتباط با این مال خارجی که مالکش نمیدونیم کیه، اینجا میگیم چه باید کرد. و الا اونی که در ذممونه که خب معلومه در ذممونه دیگه، ما در نسبت به اونی که در ذممونه کماکان در ذممونه، مثل همین اجیری که چون اجرتشو نداده دیگه. یعنی همین اجرتشو نداده. خب عموما اجرت مال فزمه است دیگه، یعنی اینکه یه عین خارجی باشه بگیم این اجرت شما، این کمتر پیش میاد، مال فزمه است. به هر حال ایشون میفهمن که این قضیه شخصی است و چون قضیه شخصی است، اولا مال کلی فزمه است، بعدم قضیه شخصی است، ما بخوام از این تعمیم استفاده کنیم بگیم در تمام موارد اینطوری باشه. ولی خب من روایت لغتر هم خوندم دیگه، که دیدید حضرت در اونجا فرمودن که این مال رو حفظ کن، یعنی اختصاص به این قصه نداشت. در یه مال خارجی هم بود که حضرت با وجود این امر به حفظ کردن، و از این جهت این اشکالهای خویی به اون مورد نیست. البته در مورد قضیه شخصیه تقریبا اکثر روایات قضیه شخصیه است، یعنی اکثر روایاتی که ما در مجهول المالک میخونیم قضیه شخصیه است. ولی خب البته این روایت مال کلی فزمه است، ولی خلاصه بعد در ضمن چی میفهمد؟ آره متن روایت رو من مضمونش رو فقط خدمتتون عرض کردم. این نکته هم عرض بکنم، این روایت اون قسم مجهول المالکی است که ما مالک رو میشناسیم ولی دسترسی بهش نداریم. این که سخن این بود که مجهول المالک، چون من اون اجیر رو که میشناسم ولی نمیدونم کجاست، اون اجیری که میشناسم و نمیدونم کجاست نسبت به اون محل بحث. حالا بعضی ها اشکال به این روایت کردن که اصلا مجهول المالک نیست. چرا نیست؟ چون که مالک رو میشناسه، فقط نمیدونه این مالکه کجاست، و بحث ما در مورد مجهول المالکه. ولی عرض کردم عده از فقها ها میگن اصلا بحث مجهول المالک اختصاص نداره به اونجایی که شما مالک رو نمیشناسی، حتی اونجایی که میشناسی و دسترسی بهش نداری بازم مجهول المالک. پس بعضی ها علاوه بر قضیه شخصی، علاوه بر کلی فزمه، گفتن اصلا مورد روایت مستأجر و اجیر مجهول المالک نبوده. ولی اون روایت علی ابن جعفر مجهول المالک بود که من براتون خوندم و حضرت فرمودن اون رو حفظ کن و وصیت کن که اون رو پرداخت کنید. این نظریه چهارم بود. نظریه پنجم عبارت بود از این که خب اگه مجهول المالکی وجود داشت واجبه که این رو صدقه بدید. صدقه بدید، بعد چه صدقه بدیم؟ چون روایات متعددی داریم که دلالت بر وجوب صدقه میکنه. من به بعضی از روایات وجوب صدقه اشاره کنم. فوری یعنی نمیتونی تصرف کنی، لازم نیست به ما هم برگردونی، نمیتونی تملک کنی در برابر اون روایات. یونس ابن عبدالرحمن قال سئل ابوالحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر الی ان قال فقال رفیق اون کان لنا به مکه فرحل منها الى منزله ها رحلنا الى منزلنا فلم معنصرنا فی طریق عصبنا بعضم اتائه معنا فعیوش ای نسنع به. و یا آقای ما در طریق مکه رفیق بودیم و وقتی از هم جدا شدیم دیدیم بعضی از متاعش نزد ما مونده. قال تحملونه حتی تحملوه الالکوفه. خب اون که میدونید مقصدش کوفه بود، ببرید کوفه، وظیفتون اینه. قال لسنا نعرفو ولا نعرفو بلده ولا نعرفو کیف نسنا. اولا نمیدونیم دقیقا کوفه رفت، طرف کوفه رفت، ولی خود کوفه رفت یا نه اونا دقیقا نمیدونیم. بچه هم کوفه بریم چجوری آقا رو پیدا کنیم؟ ما که نمیدونیم خونش کجایی، کوچش کجایی، محلش کجایی، کیف نسنا. قال ازا کان کزا ازت فهمدن. حالا که اینطوریه فبه او و تصدق به سمنه، این مال رو بفروش و پول او رو صدقه بده. بعد قال له الا من جوئل تو فداک، به کی صدقه بدم؟ قال الا اهل الولایه. این وسائل جلد 25 صفحه 451. نکنید این روایت حضرت فرمودن اون مال رو بفروش و ثمنش رو صدقه بده. البته اگر خود اون مال قابل صدقه دادن هست، خب خود اون مال هم میشه صدقه داد. مثلا فرض کنید خوردنی است میتونیم بدیم به فقیر، لباسی است که میتونیم بدیم به فقیر. یعنی این که حضرت فرمودن به او تصدق به ثمنه، ضرورت نداره حتما ما بفروشیم، ولی در مثل این موارد حضرت فرمودن که تصدق به ثمنه. نه فرمودن تصرف کن، نه فرمودن تملک کن، نه فرمودن به من بده، بلکه چی فرمودن؟ فرمودن صدقه بده. این بحث وجود داره که ما وقتی صدقه میدیم، صدقه از طرف خودمون میدیم یا از طرف مالک میدیم؟ میگن نه، وقتی شما صدقه میدید از طرف مالک میدید. یعنی شارع برای شما این ولایت رو بر مال مجهول المالک قرار داده است که شما از طرف صاحب مال این مال رو صدقه بدید. امام این ولایت رو قرار داده که تو این مال رو تبدیل کن به پولی که بعد بشه صدقه داد. چون لباسی است که شما باید دنبال یک کسی بگردید که اندازه او باشه یا نیاز به او داشته باشه، این صدقه دادنش مشکله. حضرت این اختیار و اجازه رو دادن که ای رو بفروش و پولش رو صدقه بده. چون اگه قرار باشه این ای رو صدقه بدید، باید یک کسی رو پیدا کنید که سایز او آقا باشه و نیاز به لباس داشته باشه، بل لباس رو بدید. خب کار مشکلی است. حضرت این اجازه رو دادن که به او و تصدق به ثمنه. اینو به عرضم برسید، به این اندازه صاحب شریعت به من واجد مجهول المالک اجازه داده که در مجهول المالک تصرف کنم. و اون چیه؟ صدقه دادن یا تبدیل کردن و صدقه دادن. این مقدار ولایت رو صاحب چیز به من داده. حضرت فرمودن فبه او و تصدق به ثمنه. نه، اونجا حضرت فرمودن که او اگر گفت به من غرامت بده، تو بگو تو اجر تو به من بده، منم غرامت رو به تو میدم. مصالحه میکنید که مخیرش کن بین اجر و بین غرم. بگو که تو اجر رو میخوای یا غرامت رو میخوای. اگر غرامت رو دادی اجرش میشه مال تو، ولی ابتداعا اجرش مال اونه، چون شما از طرف او صدقه دادید. خب نه نکنید. اینو من اشاره کردم پر روز، حالا این رو باید تکمیل کنم. زمان در اینجا یه زمان خاصه. زمان در اینجا به معنای دین و بدهی نیست. زمان در اینجا یعنی اگر طرف مقابل پیدا شد و مطالبه کرد باید بدیم. این زمان یه زمان خاصه ها. یعنی زمان در بعضی از موارد که میگیم یعنی ذمه من مشغوله و من مدیونم. نه، من مدیون کسی نیستم. اما اگه یه روزی پیدا شد و گفت من راضی به صدقه نیستم، اونجا من باید بدم. ولی اونجا باید بدم، اما حتی نیاز به عیسی و وصیت و اینا نداره. یعنی بر ذمه من هیچی نیست، من الان بدهکار نیستم. بگن آقا از زمره بدهیای تو چیه؟ میگم همین ماله. نه، من بدهکار به کسی نیستم. همین بدهیای اینی که نه شما بدهکارید، اون میتونه ببخشه، امراء کنه، در همه بدهیه شما بدهکارید، ذمتون مشغوله، الا اینکه او ابراء کنه. من ذمم به چیزی مشغول نیست. اگر او اومد و گفت نه آقا من قبول ندارم، ذمم مشغول میشه. الان ذمم به چیزی مشغول نیست. این زمان خاصه. حالا اینو من بحثشو نکردم ولی صورت مسئله شو مطرح کردم. نه نیاز به وصیت هم نداره.
مگه این مجبور
باشه؟ چه ظلم شد؟
مجبور باشه بده الان هم باید تصدق کنه، اون وقت هم آمد اگه رازه نشد اون هم باید پرداخت.
آه چرا ظلم؟
نهایت یک ثواب اجباری.
آه ثواب اجباری، خب ثواب اجباری که زیاد داریم دیم. ما هم نماز صبح هم خوندیم ثواب اجباری بردیم. ثواب زیاد داریم تو زندگی. خب حالا این یه روایت خوندم، روایات متعددی داره. آی خویی ایشون معتقدن که به نظر من مجهول المالک رو باید صدقه داد. دقت کنید، عده‌ای از آن میفهمن اصلا روایات تصدق به ثمنه ما ازش وجوب صدقه نمیفهمیم. چرا؟ چون امر در موارد توهم حضره. میگن ما اصلا از روایات وجوب صدقه، تصدق امر به صدقه، ما وجوب صدقه رو نمیفهمیم، چون اینها از موارد امر در مقام توهم حضره. ما فکر میکنیم یه مجهول المالک و هیچ نباید تصرف کنیم. امام میگه نه، این تصرف رو میتونی بکنی که صدقه بدی. پس امر در مقام توهم حضر وجوب ازش فهمیده نمیشه. ما نمیفهمیم واجب صدقه دادن، ما میفهمیم صدقه دادن جایزه. پس یکی از کارهایی که ما به مجهول المالک میتونیم بکنیم اینه که صدقه بدیم. خب اگه امام میفهمد تصدق به نکنید، این سوال از مثل آقای خویی است که میفهمد صدقه بده. به آقای خویی میگیم نمیتونیم ما همین رو امانت نگهش داریم؟ آقا این پولی آغاز من از امانت نگه میدارم، چون شما میگید صدقه بده. وقتی هم آقا برگشت اگه گفت راضی نیستم، بعد باز پول رو به او بده. حالا من به خاطر این که به قول آقا به اون ثواب اجباری نرسم، اینو نگهش دارم. پس اگه میتونم نگه دارم، پس صدقه دادن واجب نیست دیگه. صدقه دادن وجوب تأخیری، یعنی عدل قصه است. عده گفتن اصلا تصدق به اینا امر در مقام توهم حضره، یعنی من فکر میکنم هیچ گونه تصرف درش نمیتونم بکنم. میگن همچی تصرفی میتونی بکنی، چون به هر حال این امانتی که وجود داره اینجا همیشه این ذهن من درگیره. ما هم مال خودمونم که میخوام حفظ کنیم تو خونه، شوخی جدیش اینه که شب خواب پریشون میبینیم، بعد بخوام مال بقیه رو حفظ بکنیم تو منزل خودمون. خب این که گفتن تصدق به، یعنی میتونی صدقه بدی ولی واجب نیست. یکی از مسیرهای تخلص از مجهول المالک همین صدقه دادنه. یکی دیگه‌اش چیه؟ یکی دیگه‌اش اینه که حفظش کن، بعدم وصیت کن. حالا ممکنه یکی دیگه‌اش چی باشه؟ یکی دیگه‌اش اینه که برو به امام زمانت بده، یا به ولی بده، حاکم شهر بده. به هر حال یکی از راهاش صدقه دادنه. آی خوی خودشون همین اشکال رو مطرح میکنن و میگن نه، به نظر من این امر عقیب حضر یا عقیب توهم حضر نیست. البته من در این روایت گفتم، ولی آی خویی میفهمن که نیست. آی خویی میفهمن همیشه امر عقیب حضر یا توهم حضر عبارت است از یه عنوانی اول نهی شده، بعد به همون عنوان امر شده. میگن اصلا تطبیق این کبرای اصولی مال اونجایی است که یه عنوانی رو اول نهی کنن، بعد به همون عنوانه امر کنن. این میشه امر عقیبه حضر. مثلا سید در حال احرام رو نهی کردن، بعد گفتن و اذا حللتم فاصطادوا. ولی این که اصلا به هم چیزی نهی نشده، یا اگر نهی شده بگه عنوان کلی نهی شده، بعد شما بگید این امر عقیبه حضر یا توهم حضر، من تطبیق اون کبرای اصولی نمیدونم اصلا. فرمایش های خویی اینه. ایشون میفهمن پس امر عقیبه حضر و توهم حضر باید به اون عنوانی که الان امر میکنن به اون عنوان نهی کرده باشن، و اینجا هم چی اتفاقی نیفتاده. از این جهت اینو البته جزای درزم تمام بشه، آی خویی معتقدن امر عقیبه توهم حضر گویا دلالت بر جواز نمیکنه، و امر عقیب حضره. چی میفهمید؟ اینجا به هر حال استدلال توهم حضره، ولی آقای خوی عقیب حضر توضیح میدن. چی فهمیدید؟ تصرف در مال غیر، نه صدقه دادن. ایشون تطبیق فرمایش ایشون اینه، اونی که ما رو نهی کردن تصرف در مال غیره، بعد به ما میگن صدقه بده. صدقه عنوانی نیست که نهی کرده باشن. گفتن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، و اینجا در حقیقت اینو امر میکنه. خب فرمایش آقای خویی این بود. نظریه دیگری که در مسئله وجود داره اینه که ما باید با حاکم شرع بدیم. نکنید فرق نظریه ششم و نظریه اول چیه؟ نظریه اول این بود که این ملک امامه، ولی نظریه ششم این نیست که ملک امامه. ما به حاکم شرع از باب نائب امام نمیدیم، از باب ولی ممتنع میدیم، ولی غائب میدیم. در فقه ما گفتن ولی غائب کیه؟ حاکم شرعه. هر وقت کسی غائب بود ولیش حاکم شرعه. خب ما الان مجهول المالک، مجهول المالک رو باید چیکار کنیم؟ یا به حاکم شرع بده. مگه ما نمیگیم ولی غائب است؟ الان هم این مالکش غائب است دیگه، چون غائب است اونم که ولی غائبه، باید به ولی غائب بدیم. نظریه اول میگفت به امام بدید. خب حالا امام وجود نداره، به کی بدیم؟ به نائب امام بدیم، ولی نائب امام از بابی که امام مالکه، ولی حاکم به عنوان ولی غائب، یعنی از طرف غائب که مالک اصلیه چون ولایت داره، او در این مال تصرف کنه به ولایت از او. حالا بعد حاکم شرع اینو چه کار کنه؟ لعله او تصدق بده. فعلا وظیفه خودمونو حل کنیم، ما که حاکم شرع نیستیم. حاکم شرع هم خودش وظیفه‌شو بره حل کنه، ما فعلا وظیفه خودمون داریم حل. وظیفه ما اینه که مجهول المالک رو بدیم به حاکم شهر. حالا حاکم شهر هم هر کار خاص هر کار خاص بکنه. گفتن به امامه نظر اول بود. چرا؟ ها اون روایت، البته اون مقام امامت رو من اضافه کردم. اون روایت این بود که والله مال اون مالکون غیری، به خدا قسم مالکی غیر از من نداره. حالا من اونو دیروز اضافه کردم، ولی نظریه این بود که ملک امامه، اما تفصیل بین این که ملک منصب و شخص نبود. لعل قائلی نظرشون اینه که ملک شخص امامه. من اونو اضافه کردم که او اشکال تقسیم بین فقرا هم حل بشه، یعنی هم ملک امام است، هم امام میگن بین فقرا تقسیم کن، چون ملک منصب ملک شخص است. البته در موارد ملک منصب هم امام میتونه تصرف کنه، چون آره اگه ملک منصب. شاید قائل اصلا یا نظرش ملک شخص بوده یا توجه به این تفصیل نداشته. من اونو اضافه کردم بر اون روایت. اگه زحمتتونی سبت وقتمون هم تمام شد، اون روایت علی ابن ابی حمزه هم بیارید نسبت به اون که از عمال بنی امیه بوده. نظر کی؟ نظر آقای خویی وجوب تصدقه بعد از یأس. اون که معلومه، نکنید بعد از یأسش معلومه، تصدق بعد از یأس این آقای خوی عقیب حضر رو قائلن، عقیب توهم حضر رو قائل نیستن. البته غیر آقای خوی هم همین مسئله رو گفتن، گفتن نه عقیب توهم حضر نیست، ولی بعضی میگن امر عقیب توهم حضر هم این گونه است. خب نظری آخر این بود که حاکم شر ولی غائب است. در جواب این مسئله گفتن اون ولی غائب در فرضی است که خود شارع برای ما ولایت قائل نباشه. اگه شارع خودش به من گفته تو میتونی صدقه بدی، تصدق کنی، یعنی این درصد از ولایت رو خود شارع برای ما قرار داده دیگه. وقتی قرار داده دیگه نیاز به ولی غائب نیست. ولی غائب در فرضی است که ما این چنین حق و ولایتی رو نداشته باشیم. اگر اون روایت علی ابن ابی حمزه رو بیارن چی میفهمم؟ من که گفتم ششم، شما چجوری هفتم نوشتید؟ نه یه روایت تصدق بود، مال نظر قبل بود که اون توهم حذر رو میخواستم توش بگم. نکنید من روایات دیگه هم نوشتم، ولی فکر میکنم الان اگه بخوام به این سرعت بخونم دیگه حیف میشه، شاید عمری باقی نباشه. مرحوم استاد ما درس تعطیل شد قبل از محرم، دیگه بعد از محرم نبودن که درس رو شروع کنم. یه صلواتی شادی روحشون بفرست. اللهم صل علی محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.